ذات و کارایی و شایسته سالاری او لذت ببرند و زمین ساز افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم گردد، مهمترین پیش نیاز برای اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه است. امیدوارم دولت و مجلس محترم بر این مهم متمرکز گردد. حوزه دوم، تمرکز زدایی و توزیع قدرت است. توزیع قدرت افزایش اختیارات استانداران عالم، مقتدر، فداکار، پرانگیزه و متعهد. باید استانداران در تراز انتخاب شوند، در تراز انقلاب اسلامی، نه با نگاه به گرایش‌های سیاسی. افزایش اختیارات استانداران و فراهم آوردن مشارکت بالاتر شهروندان در اداره کشور ضروری است. یک مدیر باید پیوسته به این مهم فکر کند چه هزینه ها و چه کارهای غیر ضرور است و باید حذف شود. این مطالبه رئیس جمهور از مدیران ارشد کشور باید باشد. چه کارهای غیر ضروری است؟ چه هزینه های غیر ضروری است؟ چقدر نهادها داریم که وظایف موازی انجام می دهند؟ چرا حذف نمی شوند؟ چرا اصلاح نمی شود؟ این بار سنگین هزینه های جاری کشور پایه تورم و بار سنگینی بر شانه های ملت ایران است. در نهایت مهمترین و اساسی ترین اقدام به منظور تحول در نظام اداری و ارتقاء کارایی نظام و اجرای سیاست‌های کلی، انتخاب مدیران ارشد و میانی است که از بن دندان به تحول باور داشته باشند و با برخورداری از انگیزه و اراده راسخ، دانش، تجربه، سلامت، دیانت و امانت، با استفاده از مجامع علمی و دانشگاهی و صاحب نظران فهیم و دلسوز، نقشه راه خود را تعریف کرده و با زمان بندی دقیق و حمایت قوای سگانه و ملت عزیز در این راه افتخارآفرین گام بردارند. امیدوارم که در این مسیر گام‌های اصولی برداشته شود. می‌خواستم اشاره‌ای به بحث 28 مرداد و مسائل غزه داشته باشم که وقت گذشت، اما اشاره کوتاهی به مسائل غزه ضروری است. برادران، خواهران عزیز و بزرگوار، صهیونیست‌ها بارها در رویارویی با طرح‌های راهبردی هوشمندانه و پیچیده جمهوری اسلامی ایران شکست خورده‌اند و نقشه های آنان برای تغییر معادلات منطقه ناکام مانده است. ایران به گواهی تاریخ نشان داده است با تحمیل شرایط امنیتی سخت به تل‌آویو هیچ تحرج ایذایی آنها را بی پاسخ نگذاشته است. وعده مجازات سخت از زبان رهبر معظم انقلاب یادآور وعده صادقی است که چند ماه پیش صهیونیست‌ها را به التماس وادار کرد که با وساطت کشورهایی این پیام را به تهران منتقل کنند که انتقام ایران سخت نباشد. تل‌آویو بهتر از هر دولتی می داند از وقوع انتقام سخت ناگریز است، اما زمین و زمان این تنبیه پشیمان کننده را تهران تعیین می کند. پروردگارا رزمندگان دلیل غزه را به پیروزی و نصرت نهایی نائل بفرما. ما را شاهد شکست مفتزهانه صهیونیست‌ها و فروپاشی این نظام ننگین تروریستی قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما شنونده خطبه های حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد بودید در نماز جمعه امروز تهران که در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه ایراد کردند. لطفا همچنان شنونده رادیو معارف باشید.
رسوله ها به جای بار گناه علم بردارید، علم بردارید، علم بردارید، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم.
لبیک یا مهدی،
منتظر یعنی کسی که خادم خلق خدا باشه، منتظر یعنی کسی که چاره ساز فقرا باشه، منتظر یعنی کسی که صاف و پاک و بی‌ریا باشه.
همنوا با عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همگام با خادمان مهدی فاطمه علیها السلام همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
حالا که دنیا می دونه شیعه یله تراریم، یله تراریم، یله تراریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم، قدم برداریم.
پخت و توزیع 313,000 غذای گرم در ایام محرم و صفر، مشارکت در برپایی موکب مع امام منصور در مسیر آسمانی نجف تا کربلا. برای مشارکت در این دو طرح می توانید نزورات خود را به شماره کارت 6037-99-10-704 به نام مسجد مقدس جمکران واریز فرمایید.
منتظر یعنی کسی که زندگیش رنگ خدا داره، منتظر یعنی کسی که عطر و بوی کربلا داره، منتظر یعنی کسی که نشونه از شهدا داره.
6037-99-10-704 پوگش ملی لبک یا مهدی، مسجد مقدس جمکران.
خب عزیزان، رسیدیم به ساعت 13:10. نوبت میرسه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. روایت کتاب به مدت 13 دقیقه تقدیم به شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران ماکان رضایی پور، امیر زنده‌دلان. صدا بردار رامین آریاشکو. به نام خدا. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنویم. از این برنامه گزیده‌ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب را آقای ساسان ناطق نوشته و انتشارات سوره مهر در 234 صفحه منتشر کرده. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار اموی بوده و به سبب افشاگری کشته شده. پسر جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه میره که کاتبانش گزارش جنگو برای یزید می نویسن. هر یک از آدم‌های خیمه قصه هولناک به موازات واقعه اصلی روایت می‌کنند. قصه‌ای که پرده از راز عاشورا برمی‌داره. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده رو بشنوید. هوا به شدت گرم بود. نیزه‌دار جوان پشت خیمه نشسته بود. کمی که گذشت نگاهش را از صف سواران زره پوشیده و پیاده‌های نیزه به دست گرفت. بعد کلاه خودش را از سرش برداشت. عرق پیشونیش را با آستینش پاک کرد و کلافه گفت: چرا این جنگ تمام نمی‌شود؟ نیزه‌دار جوان دستش را سایبون چشمش کرد و نگاهی به آسمون انداخت و زیر لب ادامه داد: یک لکه ابر هم به این دشت تفتیده سایه نمی‌اندازد. به گمانم نه زخم شمشیر، که آتش این کوره سوزان جانمان را خواهد گرفت. از آسمون آتش میبارید و حرم آفتاب عرق و به گرده پیاده ها و سواره ها می نشوند. گرد و خاک سم اسبان بین فریاد جنگجویان به هوا بلند می شد. غبار که تمام می شد، سواره ها و پیاده هایی که روی زمین می افتادن ناله می کردن و به خاک چنگ می زدن و کمی بعد نالشون در گلو خفه می شد. پشت خیمه تا حاشیه فرات و نخلاش چیزی دیده نمی‌شد. نیزه‌دار جوان به اطراف خیره شده بود که در موج داغ و لغزان آفتاب سواری رو دید که به تاخت نزدیک می‌شد. چشمشو مالید و با دقت بیشتری نگاه کرد و با خودش گفت: یعنی آن سوار کیست که به این سو می‌آید؟ کمی که گذشت، مردی که پهلوش توی جنگ زخمی شده بود از خیمه بیرون اومد. تو دست راستش پیاله آبی بود و دست چپش رو به پهلوش گرفته بود. خیسی خون روی شال زردی که به کمرش بسته بود توی چشم می‌زد. مرد زخمی لنگ لنگان به سمت نیزه‌دار جوان رفت و گفت:
اه چه شده برادر زاده ابن ملجم مرادی؟ نکند دلت برای برگشتن به کوفه تنگ شده؟
گفتم که برادر زاده عبدالرحمن ابن ملجم هستم، اما نام دارم و نامم حارس است. من بعد نامم را بگو علی ابن قرزه، تا مجبور نشوی زبانت را بیش از حد در دهانت بچرخم.
باشد حارس، باشد. حالا بیا کمی از این آب گوارا بنوش که لبهایت خشک شده.
حارس پیاله ی آب و از ابن قرزه گرفت، بعد اونو سر کشید و گفت:
از طلوع آفتاب تا کنون مانند شطوری تشنه، هرچه آب می نوشم باز تشنه تر می شدم. کم مانده زره و لباس هستن بکنم و پیاله ی آب را روی سرم خالی کنم. به گمانم امیران ما را به اشتباه وسط دوزخ آوردن.
راست گفتی که این هر نه حرارت آفتاب که لهیب جهنم است و آب گوارایی که می نوشیم گویی همیم و خونابه های داغ جهنم است.
ابن قرزه اینو گفت و به مردی که کنار در خیمه نشسته بود و با خشم سنگ به تیغه شمشیرش میکشید خیره شد و پرسید:
نظر تو چیست نومان؟
نومان با حرص به خیمگاه لشکر مقابل خیره شد و گفت:
آری اینجا جهنم است، ما فرشتگان عذابی.
چه عجب بر ما منت گذاشتی و زبان مبارک را جنباندی. اگر دهان نمی گشودی سپاهیان به گمان این که نومان قوم و خویش امیر عبیدالله ابن زیاد لال مادرزاده است بر تو ترحم می کردند.
نومان بی توجه به حرف ابن قرزه سنگ به تیغه شمشیرش می کشید. حارس بدون اینکه چشم از سواری که نزدیک می شد برداره گفت:
دارد چه شده ابن قرزه؟ نکند حالا که بخت با تون یار بوده و با زخمی در پهلو از محلک جان سالم به در برده ای می خواهی خودت را به کشتن بدهی؟
زیاد آه و ناله نکن که این زخم بیشتر به زخم پای بز میماند.
درونم گر گرفته است و میسوزم. بعد از کشته شدن برادرم عمر دیگر خواب به چشمانم نمیآید. میخواهم خار و خفیف شدن حسین و لشکریانش را لحظه به لحظه ببینم، شاید دلم کمی آرام شود.
ابن قرزه دستش از پهلوش برداشت و مچ دست حارس رو گرفت و محکم فشار داد. بعد با خشم به اون خیره شد و گفت:
اما تو حارس مرا نیشخند نکن که اگر نیزه ناف ابن حلال پهلوی تو را هم میدرید میفهمیدی که این زخم نه زخم پای بز که زخمی اسکاری. به خدا سوگند قدم از قدم بر نداشته بودم که نیزش بر پهلویم نشست. باور میکنی حارس؟ نیزش زره چرمیم را درید، پهلویم را شکافت و مثل زهری به بدنم پاشید و جانم را سوزند.
حارس از خشمی که تو نگاه ابن قرزه بود ترسید. کمی که گذشت صدای پیرمردی از داخل خیمه بیرون اومد.
ناف ابن هلال تیرانداز و ماهری بود. ندیدی چگونه با 12 تیر 12 سوار عمر سعد را به زمین دوخت؟ ابن قرزه خدا به دادت رسید که تیرهای زهرآلودش تمام شد.
آری ابو زید، بخت با من یار بود که از دستش گریختم.
حارس دستش رو از دست علی ابن قرزه بیرون کشید. بعد به سوار که نزدیک شده بود نگاه کرد و گفت:
رانسو بنگرید، سواری به سمت ما می آید.
ابو زید سرش رو از خیمه بیرون آورد و بی‌حوصله گفت:
بگذار بیاید، این روزها سوارهای سرگردان این صحرای سوزان زیاد شدن. نزدیک تر که بیاید معلوم می شود به هوای سکه و غنیمت آمده یا سواری راه گم کرده است.
هر که می خواهد باشن، یا با ماست و خون می ریزد یا با سپاهیان حسین است و خونش ریخته می شود.
ابن قرزه به رد خون روی شالش نگاه کرد و گفت:
شرط می بندم حالا که فهمیده فاتح جنگ ما هستیم آمده تا از سکه های امیر عبیدالله ابن زیاد بی نصیب نماند.
کمی که گذشت سوار از راه رسید. جوانی لاغرندان بود با لباس شبانی. چوب دستیش رو توی شال کمرش جا داده و روی اسبی سیاه نشسته بود. سگی هم دنبال اسبش بود. همین که جوان از اسب پیاده شد علی ابن قرزه سر تا پای اونو برانداز کرد و گفت:
کیستی؟ راه گم کرده یا به هوای کیسه سکه آمده ای؟
جوان اسبشو کنار چند اسب دیگه برد، افسار اسبو به تناب خیمه بست. بعد رو کرد به 4 نفری که اونو نگاه میکردن و گفت:
چوپانم، چوپان گوسفندانی که...
حارس نذاشت حرف جوان تمام بشه. دست پاچه پرسید:
چوپان؟ اینجا چه میکنی چوپان؟
چوپان به حارس، نومان، ابن قرزه و ابو زید نزدیک شد. بعد گردن کشید و سپاهیان و گرد و خاک بلند شده از میدون جنگ رو نگاه کرد و گفت:
آمدم دنبال سکه های...
این بار ابن قرزه کلام شبان رو قطع کرد:
نگفتم به هوای سکه آمده. این روزها بوی سکه های امیر عبیدالله ابن زیاد هوش از سر همه پرانده.
شبان گفت:
اما من برای گرفتن سکه های گوسفندانم آمدم.
نومان دستی به سرش کشید و زیر لب قرید:
زده به سرش، دیوانه است.
ابوزید که نه زرهی به تنش بود و نه شمشیری به کمرش بسته بود، دستار به سر از آستانه خیمه بیرون اومد. زیر سایبون بزرگ خیمه ایستاد و به چوپان گفت:
چه گوسفندی؟ چه سکه‌ای؟ نکند آفتاب کلت را پوک کرده و ما پنج نفر را در هیبت بزرگ گوسفند می‌بینیم؟
جوان به حارس، ابن قرزه، نعمان و ابوزید نگاه کرد. دنبال نفر پنجم میگشت که دید مردی میانسال توی خیمه روی تختی دراز کشیده و مثل خواب زده ها از این پهلو به اون پهلو میغلطه. لحظه نگاه شبان و مرد میانسال داخل خیمه در هم گره خورد. مرد میانسال از روی تخت نیم خیز شد و با تعجب به شبان نگاه کرد و دوباره دراز کشید. شبان وقتی نگاه خسته مرد میانسال رو دید با خودش گفت:
یا از گرما کلافه شده؟ یا خوابهای آشفته میبیند.
شبان عرق صورتشو با آستینش گرفت و پرسید:
آیا اینجا خیمگاه امیر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص است؟
همه به اون خیره شدن. ابوزید گفت:
به تو نمیاید پیک امیر و عبدالله ابن زیاد باشی. نه لباست جامعه سربازان دارالاماره است، نه اسبت نشان اسب حکومتی دارد. آیا واقعا پیک امیر و عبدالله هستی؟
چه میگوی ابوزید؟ پیک امیر عبدالله آن هم با سگ؟
دیروز دنبال قوچ گریخته ای رفته بودم که چند سوار پوشیده در لباس رزم به خانه ما آمدند و همه ی گوسفندانم را یک جا از مادرم خریدند. وعده کردند که امروز بیایم و سکه هایم را از خیمه بزرگ بگیرم.
هیاهو از میدان نبرد بلند بود. شبان به سپاهیان و آتیش پشت خیمه های لشکر مقابل نگاه کرد و ادامه داد:
مادرم میگفت سواران از جشن و ولیمه سخن میگفتند. میگفت آنان خنده کنان و سرخوش گفتند امیرشان فرمان داده پس از پایان نبرد به فرماندهان پاداش و به سپاهیان کباب بدهند. مادرم از آنان خواسته بود تا برگشتن من از صحرا دست نگه دارند، اما آنان گوسفندانم را به سه برابر قیمت گرفته و با خود بردند. اکنون آمدم بهای گوسفندان را از امیرتان بگیرم.
حارس تکه گوشت مونده لای دندوناشو بیرون آورد و گفت:
از کباب لذیذی که دیشب نوش جان کردیم از گوشت گوسفندان تو بود.
ابوزید رو به شبان کرد و گفت:
قرار بود خیمه امیر عمر ابن سعد روی تپه باشد، اما چون تپه به میدان نبرد نزدیک است و همه چیز از آن بالا به خوبی دیده و شنیده می شود، کاتبان به او گفتند بهتر از تپه را به آنان واگذار کند تا از آنجا همه چیز جلوی چشمشان باشد.
علی ابن قرزه دنبال حرف ابوزید رو گرفت و با دست جایی رو نشون داد و گفت:
خیمه امیر عمر ابن سعد پایین تر است، اما میبینی که امیر میان سپاه فرمان میدهد. بمان تا از نبرد فارغ شود، شاید اقبال به تو رو کند و به سبب فتحی که نزدیک است پاداش خوبی نصیبت شود.
حارس هم به شبان خیره شد و گفت:
اگر مانند ما لباس رزمی پوشیدی با سکه های بیشتری به خانه برمیگشتیم.
مگر به هر کس لباس رزم پوشیده باشد سکه میدند؟
آری، اما تو نه لباس رزم پوشیده ای نه شمشیر و نیزه داری. از کدام قبیله ای که نمیدانی عرب بدون شمشیر خار و ذلیل است؟
چوب دستی من شاید کار شمشیر را نکند، اما یک ضربش کمر هر مردی را خرد می کند طوری که نتواند دیگر کمر راست کند.
ابوزید دست شبان را گرفت و اونو زیر سایبان خیمه کشید. فردا و ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده. خدا نگهدار.
بله، بخشی از کتاب اعترافات کاتب کشته شده رو شنیدید در قالب برنامه روایت کتاب که اگر علاقمندید میتونید بازپخشش رو ساعت 23 از همین شبکه، یعنی شبکه رادیوی معارف، بشنوید. اما از برنامه‌هایی که براتون در نظر گرفتیم که تقدیمتون کنیم و تا ساعت 14 هم پخش خواهد شد، دو مورد دیگه باقی مونده که انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. ابتدا ساعت 13:25 یعنی حدوداً 1 دقیقه دیگه برنامه برای بیداری رو خواهید شنید و بعد از اون هم 13:55 پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. انشاءالله که فرصت داشته باشید این برنامه ها رو هم بشنوید. در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، محمد گلقندشتی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش بابت همراهیتون در این نوبت کاری صمیمانه از تک تک شما بزرگواران تشکر میکنم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه برای بیداری باشید. این برنامه امروز اختصاص داره به نکته هایی که استاد حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع دفاع مقدس و نقش ایثارگران بیان میکنند. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به برادران و خواهران عزیز. در تمام این 2-3 قرن اخیری که ایران مورد تجاوز ارتش‌های غربی قرار گرفته، حداقل 200 سال اخیر، تنها جنگی که حتی 1 سانتی‌متر از خاک ایران جدا نشد و ایران کاملا حفظ شد، همین جنگ ما بود که اتفاقا به نام ملی‌گرایی و خاک پرستی و ناسیونالیسم هم نبود، به نام اسلام انجام شد و با دست خالی. شما تاریخ 200 سال گذشته ایران رو یک بار نگاه کنید، همه تون میدونید. یه مرور سریع بکنید ببینید، از زمان زندیه که اولین هجوم نظامی به ایران از طرف ارتش غربی، ارتش روسیه دیگه رسما تو دوره جدید شروع شد، امپراتوری روس تزاری آمد و این گرجستان رو که الان یک کشور مستقل عظیمی است، گرجستان و شروان و اینها رو از ایران جدا کرد، اشغال کرد. از اون موقع تا زمان انقلاب همیشه به ایران حمله شده و بخشی از ایران جدا شده و با قراردادهای ذلت‌بار، تسلیم طلب که حالا به بعضش اشاره میکنم، جنگا تمام شده. هر جنگی که تمام شده بخشی از ایران از دست رفته، تا کم کم خود ایران کلن، حکومت ایران، کل داخل ایران به دست دشمن افتاده و سقوط کرده. از زمان زندیه که گرجستان و روسا اشغال کردن، بعد در زمان قاجار، زمان فتلیشا قاجار که شنیدید تو جنگ، خوندید تو تاریخ که 2 تا جنگ ایران و روس داشتیم حدود 200 سال پیش. جنگ اول که حدود 9 سال جنگ و گریز و آتش بس ادامه پیدا میکنه و به خاطر مقاومت، نه به خاطر شاه ایران و اینا، شاه قاجار، به خاطر که علما فتوای جهاد دادن، حکم جهاد دادن، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم آیت الله مجاهد در نجف، مرحوم ملا احمد نراقی و علمای دیگه ای فتوا، حکم جهاد دادن و خودشون هم بعضیشون لباس رزم پوشیدن، بعضی از مجتهدین آمدن و مردم متدین هم برای عرق دینی آمدن تو صحنه. تازه اینکه 9 سال ارتش روس رو که امپراتوری عظیم تزاری روس بود، یک ابرقدرت جهان بود اون موقع، اینا تازه متوقف کردن، همون قدر هم که جنگیدن این نیروهای جهادی و مردمی مثل بسیجی های اون موقع بود، اینا وایسادن جلوشون و اینا رو عقب زدن. در این حال هم انگلیس خیانت کرد، هم شاه خیانت کرد و بعد اون قرارداد گلستان خائنانه که با این روسا امضا شد که تفلیس و گرجستان رو رسما دادن، از کشور آذربایجان رو، باکو رو رسما دادن، دربند و شروان و قره‌باغ و گنجه و این منطقه شمال تالش که جنوبش هنوز تو ایران، شمالش اینا همه جزء ایران تو اون قرارداد تسلیم شد رفت. با این قرارداد گفتن اینا دیگه اشغالی هم حساب نمیشه، رسما واگذار کردن به روسا. ببینید اینا اون زمان زندیه، بعد زمان